کامله
کامله بله. چون مثلا ما آبگوشت حتی فلافل کالا میخوریم خود نخود واقعا سیر میکنه
بله. اصلا در یکی از موارد خیلی خوب توی کاهش وزن هستش نخود، به خاطر اینکه گلایسمیک ایندکس خیلی پایین بله. داره، حتی برای افرادی که قند بالا یا دیابت دارن نخود رو توصیه میکنن، چون هیچ قندی نداره و نمیتونه باعث چاقی و اضافه وزن.
درسته. خب منظورتون از گلایسمیک ایندکس در واقع همون شاخص
قند هستش که افراد دیابتی باید موادی مصرف کنن که قند بالایی نداشته.
بسیار خب. خب شما هم سوال پیامکی پرسیدین، کسی که گودی کمر دارن دکتر ابرشمکار خیلی سوال پرسیدن، ماساژ با روغن زیتون برای کف پا رو باز پرسیدن. من سوالات پیامکی رو نگه میدارم، اما شما از طریق تلفن هم سوال پرسیدین که ابتدا صدا و تلفن های شما 021-22-65-28-76، بعد هم راجع به سوالات پیامکی صحبت خواهیم کرد.
با عرض سلام و علیکم خیلی چقدر لذت میبرم از برنامه های متنوع و خوبتون، مخصوصا این برنامه الان در مورد کمر درد. من وقت خسته میشم کمرم درد میگیره به سمت چپ و رون و پام میکشه، یعنی این مربوط به اثر سیاتیکه، و چیکار کنم بتونم این درد رو تحمل کنم؟ من خودم شخصا وقتی که کار زیاد دارم کمرم رو محکم میبندم و شروع به کار میکنم، اون خیلی به هم آرامش میده، ولی باز راه چاره شو بپرسم بپرسم. تشکر میکنم، وقت مسلم.
سلام، صبحتون بخیر. من میخواستم خواهش کنم خانم دکتر بفرماین که صبح که از خواب بیدار میشم این کمر من کاملا خشکه و حتما باید ببندم تا اون حالتش بگذره. اگر دارویی در این مورد یا راهکاری دارم ممنون میشم بفرماین. متشکرم، خدا.
یه سوال از خانم دکتر دارم. من شنا میرم، اولا کلال پشت میرم، نمیدونم، گفتن اشکال نداره، بازم میخوام بپرسم از خانم دکتر. یکی هم ببین این واسه کمرم که الان الحمدلله هیچ دردی هم ندارم، حالا دیگه خوب و خوب نمیدونم، البته یه بار دیگه هم MRI گرفتم گفتن خوب و خوب نشدی، ولی خب الحمدلله هیچ دیگه علامتی ندارم، ولی خب کلا میخوام ببینم تو این حوزه آب سرد میتونم برم.
کمر درد دارم من شده دو سه سالمه، البته اون وقت بیشترم که خیلی وقت بیشتر خور تصادف شدید کردم و توش برم، اما فرمونم من چه کسیدی زیادی به تنم اومده، الان کمرم دولا دولا مده، هرچی میخوام صاف کنم دردش میزنه تو پام. من از دو کمر درد میگم، اینو برای من بگم خانم دکتر که از طریق چیه؟ برفتم گفتن آرتروزه.
سلام، خسته نباشین. من یه خانم 80 ساله هستم، خیلی کمر درد دارم، همه جوره سونوگرافی نمیدم، آزمایش اینا رو کردن گفتن تنگی نخا داری، دیگه ترسیدم عمل کنم، الان دردش انقدر شدیده، مسکن میخورم ولی دردش میزن انگار قلبم، تپش قلبم بیشتر میشه. خیلی ممنون میشم، تشکر از تلفن.
با تشکر از زحمات شما، یه سوالی بود به اونی که دهما پیش آقایی که سنده بودی ده 70 داره ضربه به گردنش میخوره، بعد از یک ماه از اون ضربه درد گردن پیدا میکنه و مرمور انگشتان پا، بعد امارای گردن میکنه میگن دیست که خسیف داره، آیا این مرمور مربوط به اون ضربه گردنه یا نه؟ اینه لطف کنید بپرسید دانمایی کنم. متشکرم.
خب سپاس از همه شما که تماس گرفته بودین. 021-22-65-28-76 شماره تلفن ما، 3102 هم سامانه پیامکی ما دکتر محبوب ابروشمکار، پزشک متخصص طب سنتی، هم مهمان برنامه. دکتر ابروشمکار، قبل از برنامه من حدس می‌زدم حجم سوالات زیاد باشه، چون یه مسئله خیلی شایع هست. حالا ما قرار شد راجع به دیسک کمر صحبت کنیم، چون سوال خیلی زیاده. من شما خواهش می‌کنم حوزه مختلف هم بفرمایید. در خدمتتون خواهم دکتر.
خواهش می‌کنم. سوال اول، یه خانمی بودن که موقع خستگی یعنی کار کردن بیشتر دچار درد می‌شدن. درد به یک سمت تیر میکشید و خب خیلی آزرده بودن از اینکه مرتب این درد رو دارن، و اکثر این دردهایی که مراجعه میکنن همین درد هست، یعنی دردی که بر اثر خستگی ایجاد میشه. عضلات کمر ضعیفه، یعنی اینکه این ورزش کافی نکردن، عضلات رو قوی نکردن. چون میدونید ما اگر که بیایم توی جمعیت نرمال آدما همه رو بگیریم، دونه دونه امارای بگیریم، این توی مطالعات نشون داده که درصد بالایی از این افراد، یعنی 25-30% این افراد دچار حالا یه سرخوردگی یا یه التهابی توی دیسک هستن، اما خیلی هاشون علامت دار نمیشن. یعنی منظور چیه؟ منظور اینه که خیلی نباید از این قضیه یه حالا التهاب دیسک و که حالا سرخوردگی دیسک خفیفاش نباید خیلی ترسید. خیلی ها هستن که همین امارایی رو دارن ولی دارن زندگی نرمالشون رو میکنن. یعنی فرد نباید بگه که من دیگه دیسک دارم، الان بگیرم مثلا همیشه استراحت کنم، ورزش نکنم، و این باعث بدتر شده میشه. اگر شما بتونید عضلات دو طرف ستون فقرات رو تقویت بکنید، با همین تقویت میتونید همون دیسک رو هم آزادتر کنید و مشکل دیسک رو حل کنید. خیلی مرتبط هستن عضلات با همون قضیه دیسک. ما کاری هم که تو کلینیک میکنیم با همون سوزن، طب سوزنی که انجام میدیم، همین هست، تقویت عضلات. همون دوست عزیزی که در مورد گودی کمرم پرسیدن،
بله.
ببینید گودی کمر یک مشکل آناتومیک و استخوانی هست، خب اسکلتی هست، اما ما میتونیم با تقویت عضلات دو طرف اون ستون فقرات اون مشکل رو حالا بهتر کنیم، دردش رو کمتر کنیم و یه حالت حمایت کننده از اون ایجاد بکنیم. پس شما اگر عضلات قوی توی کمر داشته باشید، میتونید درد رو به شدت کاهش بدید. حالا ورزش‌های ملایمی هست، از روزی 5 دقیقه 10 دقیقه شروع بکنن، برسوننش تا روزی نیم ساعت. روزی نیم ساعت اگه در منزل ورزش‌های مخصوص کمر رو انجام بدن، خیلی خیلی تأثیرش رو می‌بینن روی بهتر شدنش. اون زمادهایی که اول برنامه ذکر کردیم، اگه شنیدن دوستان عزیز که هیچ اگه نشنیدن، میتونن دانلود کنن زمادها رو دوباره گوش بدن، که دوباره وقت نمی‌کنیم زمادها رو بگیم. یه دمنوشی تهیه کنن از بابونه و بادرنج بویه و این رو روزی 2-3 فنجان بخورن. دمنوش بی‌ضرری هست، یعنی نمیتونه در طولانی مدت عوارض بده. شما اگر زنجبیل توش بریزید، یعنی موقعی که درد خیلی حادی دارید یه ذره زنجبیل توش بریزید، ایراد نداره، اما زنجبیل نباید دائمی استفاده بشه، چون زنجبیل باز دوباره ممکنه در بدن عوارض بده. اما بادرنج بویه و بابونه میتونه در طولانی مدت بدون عارضه به جای چایشون مصرف بشه و فوق‌العاده بابونه اثر تسکینی و ضد اسپاسم داره، دردهاشون و انقباضاتشون رو باز میکنه. سوال دوم، گفتن که خشکی کمر دارن صبح. این خشکی کمر، حالا بیشتر ما وقتی که خشکی صبحگاهی اگه تا 20 دقیقه طول بکشه، ما میگیم دیگه این بیماری از حالت التهاب ساده خارج میشه و میشه بیماری‌های روماتیسمی. حتی اونایی که توی انگشتاشون خشکی صبحگاهی دارن و یا حالا توی کمر، زانو، اینها دیگه باید بررسی‌های روماتیسمی بشن و ممکنه که یه فاکتور روماتیسمی تو بدنشون باشه. و خب یه علت شایع دیگه‌اش افسردگی هست، یعنی افرادی که حالا یه مقدار انگیزه پایین‌تر دارن، یه مقدار غم و اندوه دارن، دچار این حالت میشن. کاری که می‌کنن وقتی بیدار میشن، یه مخلوطی از شیر و زعفران استفاده کنن، یعنی شیر رو گرم کنن، یه قاشق عسل و یه مقدار زعفران سایده شده داخلش اضافه کنن و این شیر زعفران رو به مدت 2 هفته ادامه بدن. این خودش هم خلقشون رو بهتر میکنه، حالت افسردگی رو رفع میکنه، هم مؤثر در رفع کمر درد. سوال سوم، فرموده بودن که من شنا انجام میدم، کرال پشت انجام میدم، اما تو امارای کمرم خوب شده. در امارای عرض کردم، ببینید امارای همیشه قراره که اون اختلال و اون بیرون زدگی خفیف دیسک رو نشون بده در افرادی که نیاز به جراحی ندارن، اما شنا عالیه براتون. به خاطر اینکه شنا چرا ارجحیت داره در خیلی از بیماران، به علت اینکه وزن رو کم میکنه، فشار رو روی مفاصل زانو و مچ و اینا برمیداره خیلی خوبه، اما آب درمانی به اون نحوهی که خب خیلی ها میگم ما میریم تو آب، میگم تو آب چی کار میکنی؟ میگه راه میرم. ببینید راه رفتن در آب فقط برای افرادی خوبه که واقعا توان راه رفتن در خشکی رو ندارن، باید برن تو آب که وزن کمتر بشه. اما شنا خب خودش یه ورزشه دیگه. الان شما بله. گفت من شنا میکنم، شنا کردن باعث میشه عضلاتم تقویت بشه و اون هدفی که ما داریم بهش برسیم. سوال چهارم، عرض کرده بودن تصادف کردن به حالت دولا مونده کمرشون. خب این ببینید این دیگه مشکل تروماتیک هست، یعنی اینکه یه ضربه و عارضه ایجاد شده به کمر، حالا اگر شکستگی هم نبوده یه انحرافی ایجاد درسته. کرده که ما اینم درسته که حالا خود انحراف کمر رو خیلی نمیشه اصلاح کرد، اما با همون رفع انقباض، ماساژ روغمالی، بادکش دو طرف ستون فقرات خیلی خیلی میتونیم کمک کننده باشیم. خیلی وقتا هم عزیزان فکر نکنن تمام درمان در منزل میتونه اتفاق بیفته. واقعا یه وقتایی مراجعه لازمه. من به بعضی از افراد، حالا پرستارای محترم، کسایی که کارای بله. زیاد دارن، شب بیدارن، اینا میگم ببین این ماساژ رو به عنوان روتین زندگیت قرار بده، اینو هفته یک بار باید در کنار کارت انجام بدی. نمیتونن. حالا بریم سوالات بعدی هم بگیم یا اینکه وقت نیستش. سوال پنجم، فرموده بودن من 80 سالم هست، کمر درد و تنگی کانال دارم، درد شدید دارم و آرتروز تشخیص داده شده. ببینید آرتروز یعنی دیگه استخوان حالت دفرمه و تغییر شکل پیدا کرده و اون مفصل انقدر ظریف شده و بی آب شده، کم آب شده که دیگه اینا روی هم سایده شدن و کمر درد به علت سایدگی ایجاد میشه. در آرتروز بهترین ترکیبی که ما تجویز میکنیم ترکیبات سنجد هستش. سنجد هم اثر ضد التهابی و هم اثر ضد داره. سعی کنن سنجد رو از جای معتبر تهیه بکنن، چون اگه بخوام پودرشو تهیه کنن حتما بدون هسته باشه، به علت اینکه بعضیا تبلیغات میکنن که هسته سنجد داخل این هست. نه، ما هستش رو توصیه نمیکنیم، بخاطر اینکه هسته سنجد ترکیبات حالت شبه سمی و توکسیک ایجاد میکنه در بدن. بنابراین سنجد رو بدون هسته پودر کنن، یک قاشق مرباخوری سنجد، یک قاشق مرباخوری عسل، داخل شیر گرم یا بهتر از شیر گرم ماول جبن هست که پودرش موجود هستش. یعنی پودر خالص شده یه شیر هست. آب پنیر رو گرفتن پودرشو خالص کردن، یک قاشق ماول جب، یک قاشق پودر سنجد و یک قاشق هم عسل داخل آب گرم بریزن. اگه ماول جب نداشتن از همون شیر گرم استفاده بکنن و این رو به مدت 2-3 هفته هر روز صبح ناشتا ادامه بدن. هم تنگی کانال بهتر میشه، همون التهابی که بر اثر آرتروز ایجاد شده. و سوال آخر فکر میکنم فرمودن تماس گرفته بودن، گفتن ضربه به گردن داشتن. بله، یه شخص 70 ساله بودن. بله. که گفتن دچار مرمره پا شدن. نه، مرمره پا ربطی به ضربه به گردن نداره، مگر اینکه حالا بعضی از زایات نخاعی که اون زایات نخاعی به صورت ناکامل باشه ممکنه که فلجی در پا و دست و چهار اندام ایجاد بکنه. من فکر نمیکنم این مرحله فلج باشه. اون گزگز و مرمره پا رو باید علت دیگه ای داشته باشه که بررسی و آزمایشات لازم انجام بشه.
درسته. ممنونم دکتر همشمکار، خدا قوت، سپاسگزارم. خب خانم دکتر، اون 5 دقیقه فرصت داریم در خدمت شما باشیم و اون سوال طب سوزنی. بله بله. و گودی کمر اگه میشه بفرمایید، بعد تلفن رو میشمیم و در واقع دستبندی شده پاسخ از شما میگیریم. بفرمایید.
ببینید وقتی که آناتومی کمر به هم میخوره، یعنی حالا یا گودی زیادی هست یا اینکه اصلا قوس کمر صاف شده، یعنی درسته. اون انحنای لازم رو نداره، در این مواقع خب به عضلات دو طرف کمر داره فشار میاد، یعنی در وضعیت خوبی قرار نداره. پس ما تو این افراد بیشتر باید ورزش‌های ملایم، نه سنگین، چون ورزش سنگین برای این افراد هم مضر هست، ورزش‌های ملایم، روغمالی و بادکش رو انجام بدن. یعنی گفتم ضعف اون عضلات رو با ورزش میتونن اصلاح بکنن. طب سوزنی معمولا 2-3 جلسه در هفته انجام میشه برای عضلات و برای ارگان‌های داخلی. یعنی ما یه سری نقاط دو طرف ستون فقرات داریم، این نقاط ارتباط دارن با ارگان‌های داخلی. یعنی مثلا ما 2 نقطه داریم برای کبد میزنیم، 2 نقطه داریم برای کلیه میزنیم، اتفاقا دو طرف ستون فقرات هستن از یه مریدین خاصی که از این قسمت رد میشه. و بیمارانی که مراجعه میکنن برای طب سوزنی، این نقاط رو ما تحریک میکنیم با سوزن، حدود 20 دقیقه سوزن میذاریم و بعد از 20 دقیقه بیمار به منزل میره، دوباره پس فردا میاد. یعنی یک روز در میان این رو انجام میدیم و اون درد رو کنترل میکنیم. ببینید ما میگیم درد رو کنترل میکنیم، بله. ارگان ها رو اصلاح میکنیم، اما اینکه بگی که استخوان رو با سوزن میاریم سر جاش اصلا اینطوری نیست. یعنی استخوانی که از محلش خارج شده یا انحنای درستی نداره، این رو ما نمیتونیم با سوزن اصلاح بکنیم. اما ما کمک میکنیم که تا مدت ها بیمار دیگه درد نداشته باشه و بتونه فعالیت های روزانش رو انجام بده و بتونه که از این به بعد با اون حرکات ورزشی که میکنه در مسیر سلامت قرار بگیره. و باز دوباره اگر مدت ها بعد یه سال دو سال دیگه دوباره دچار درد شد، دوباره باید بیاد و این دوره رو از نو شروع بکنه.
بسیار خوب. خب خیلی سریع تلفن رو بشنویم و بعد جنبندی نهایی.
خواهش.
مثلا ببینم برای کمردرد آب وان استفاده کردن هفته یه بار دو بار با یه مقدار نمک موثره؟ آیا این نمک فشار خون رو بالا نمیبره؟ خیلی ممنون باشد.
الو سلام، خسته نباشین. خواستم در مورد سوال خانم، صحبت خانم دکتر که گفتن نه که مشکل کمر دارن باید این ماده غذایی رو که توش نخود داره استفاده کنم، میخواستم بپرسم اینایی که کیست سینه دارن مشکلی ندارن از نخود استفاده کنن؟ خیلی ممنون.
سلام میکنم خدمت همتون. من پادرد شدید دارم، خیلی آمپول تو زانوام دارم اینا همه، اما این کف پام وقتی که میخوابم یا مثلا نشستم آتیشی میگیره که انگار خودشتم تو منقل درده، اما دو دقیقه که یه خونکش کنم یه بادش بزنم یا بگم روز پنجه که باد بخوره آروم میشه، اما پدرم رو داره در میراد این سوزشه کف پا. اینو به من یه راهنمایی بکنه.
خب ما به حدود 2 دقیقه فرصت داریم. این نکته هم خیلی سریع بگم، چهارشنبه هم طب ایرانی هست. ممنون از همه کسانی که تماس گرفتن و گفتن که خوب شد که 2 روز شد به جای 1 روز. دکتر ابوشمکار در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. فرمودن استفاده از وان، اتفاقا ما یک تدابیر درمانی در طب ایرانی داریم به نام آبزن که بعضی از سلامتکده هم حتی دارن آبزن رو توصیه میکنن، تو همون سلامتکده استفاده میکنن، تجویز میشه. و این استفاده از عصاره گیاهان دارویی در آب وان هستش که میریزن تو اون و خب یه مدت توی این آب وان قرار میگیرن و واقعا تسکین دهنده هست. چند تا نکته داره. یکی این که حتما توی وان آب گرمای آب به حدی باشه که زود سرد نشه، گرمای خوبی داشته باشه و داخل این وان یه مقدار نمک بریزن و یه مقدار عصاره گیاه، حالا استخدوس یا بابونه. عصاره هاش هم در داروخانه موجود هست، میتونن بریزن. چون میدونید که ما این عصاره رو که استفاده میکنیم غیر از اینکه اثر گرمی و ضد درد داره، اثر آروماتیک داره، یعنی حالت بوی ایجاد میکنه که اون خوشبویی باعث تسکین درد میشه. الان مطالعات زیادی نشون داده که گیاهان خوشبو باعث تسکین درد میشه. از این عصاره ها استفاده بکنن و حتما هم بعد از حمام خب گرم بگیرن خودشونو، چون که سرمای مجدد اگه بهشون وارد بشه دوباره قضیه از نو شروع میشه. در مورد مصرف نخود و کیست سینه پرسید، هیچ معنی نداره. نخود رو برای اینکه نفخش رو بگیرید، یه قاشق برنج داخل اون نخودا بهتون بریزید. اون برنج لعابش باعث میشه که نفخ نخود گرفته بشه و معنی برای کیست سینه نداره. هیچ ماده استروژنی داخل نخود نیستش. اونی که گفتن که کف پام آتیش میگیره، یه ترکیبی درست کنن. یه قاشق غذاخوری خاک شیر با 5 عدد عناب. عنابی که زخمی شده باشه با چنگال، این رو بجوشونن حدود 5 تا 10 دقیقه و به مدت 2 هفته ناشتا استفاده بکنن، انشالله داغی کف پاشون برطرف.
خیلی ممنونم دکتر ابوشم کار، سپاسگزارم. امیدوارم مجدد در خدمت شما باشیم. و سوالات خیلی زیادی باقی موند که نرسیدیم راجع به اونا صحبت کنیم. تا برنامه بعدی، روز بخیر، خدا نگهدار.
ساده مثل سلامت.
به نام خدا. سلام خدمت شما شنوندگان رادیو سلامت، امیدوار هستیم که اوقات بسیار خوبی رو پشت سر گذاشته باشین. امروز هم و در این لحظه با برنامه ساده مثل سلامت در خدمت شما هستیم و خدمت شما بگم که در ادامه سلسله مباحث بهداشت کار مشاغل گوناگون، موضوع این برنامه رو اختصاص دادیم به کارگران ساختمانی، خاص کارگران داربست. در همین ابتدای برنامه دعوت میکنم که شنونده گزارش ملیحه کیان باشیم.
کسانی که داربست میبندن چه کارهایی باید انجام بدن که سلامتیشون حفظ بشه؟
یکی از این شغلایی که خیلی پرخطره و کارگران باید خیلی مواظب باشن شغل داربستیه، که اینا وقتی که ساختمون میخواد نماکاری بشه خطرات زیادی داره. باید بستهایی که به اینها بسته میشه فرسوده نباشه، پوسیده نباشه. بعد یه مدت این بستها از بین میره و موقعی که باد داره میوزه خیلی باید مواظب باشن، چون این امکان پرتاب شدنشون از بلندی بسیار زیاده. و ضمناً کارگران وقتی که دارن این داربستا رو می‌بندن حدوداً یک ماه قرارداد می‌بندن و این تو قراردادشون ذکر میشه. کلاً شغل پرخطریه، شغلیه که باید خیلی مواظبت کنن، خیلی باید مراقبت کنن.
سپاسگزارم از خانم کیان برای تهیه این گزارش. اما در خصوص وضعیت شغلی و تأمین ایمنی کارگران ساختمانی، یعنی در حوزه کارگران داربست، قرار است گفتگوی کوتاهی داشته باشیم با آقای دکتر عزتیان که رئیس اداره حوزه بهداشت حرفه‌ای و مشاغل خاص وزارت بهداشت هستند. آقای دکتر عزتیان سلام، بر شما خوش آمدید.
متشکرم. من خدمت سرکار خانم و همکاران گرامیتون عرض سلام و ادب دارم و امید بهروزی و سلامتی برای شنوندگان عزیز دارم.
سپاسگزارم از شما. آقای دکتر عزتیان، وقتی آدم فعالیت کارگران ساختمانی، به ویژه کارگرانی که داربست‌های یک ساختمان رو نصب می‌کنه، احساس می‌کنه که شغل بسیار سخت و همینطور خطرآفرینی باشه. نظر شما هم قطعا باید همین باشه.
و من وحشت می‌کنم از نحوه کارشون.
بله خیلی.
تقریبا میتونم بگم در تمام مواردی که من شاهد کار کردن این گروه عزیزان بودم، کارشون غیر ایمن بوده و غیر صحیح بوده. چرا؟ چون ما ضوابط مشخصی برای کار روی داربست‌ها داریم و اون چیزی که ما می‌بینیم، ما مردم عادی داریم در کنار خیابون می‌بینیم که اینها به چه ترتیبی این داربست‌ها رو نصب می‌کنن، میرن رو بالاشون یا افرادی روی این داربست‌ها کار می‌کنن، هر دو گروهشون دارن اشتباه می‌کنن. داربست‌ها باید طوری نصب بشه که امکان سقوط افراد از روی اون وجود نداشته باشه، یا افرادی که روی داربست‌ها کار می‌کنن، هر کاری، حالا نما باشه یا هر کار دیگه‌ای، می‌بایست جایگاه کارشون طوری باشه که محکم باشه، امکان سقوط فراهم نشه، یا امکان سقوط اجسامی چه از دست اونا چه از دیگری بر روی سر دیگران مهیا نشه. اینها تمامشون در مقررات ملی ساختمان تشریح شده که به چه ترتیبی ویژگی یک داربست چیه و چه ویژگی فردی که روی این داربست کار میکنه چیه. خب اون چیزی که شما میبینید که خیلی کار سختیه و ما میبینیم و وحشت میکنیم، به این دلیله که هیچ کدوم از این موارد رعایت نمیشه. به خاطر داشته باشید که یکی از پرحادثه ترین مشاغل و ضمناً حوادثی که منجر به جراحات بسیار سنگین میشه، یعنی شدت حادثه بسیار سنگینه، باز هم متوجه به این گروهه که ما سالیانه شامل آمار ناراحت کننده ای از به ویژه حوادث مربوط به کار بر روی داربست ها هستیم در سطح کشورمون.
پس پیشا فکر کنم علت وقوع حادثه برای این افراد رعایت نکردن همون مسائل اولیه ایمنی هست و بیشتر هم دچار سقوط میشن.
سقوط و اینکه اجسامی سقوط بر روی سر اونها داشته باشه.
بله، به ظاهر که نگاه میکنه آدم فکر میکنه که اینا خیلی باید حرفه‌ای باشن.
و متاسفانه خانم، یکی از بزرگترین گروه در معرض خطر افرادی هستن که فکر میکنن حرفه‌ای هستن. فردی که از ابتدا فکر کنه من آدم ناشی هستم، رعایت احتیاطای خیلی زیادی رو میکنه، اما اون کسی که احساس میکنه من خیلی حرفه‌ای هستم، به حادثه خبر نمیکنه، جمله معروفیه. و اینهایی که فکر میکنن حرفه‌ای هستن بیشتر در معرض حادثه هستن، هم خودشون در معرض حادثه هستن و هم دیگران رو میتونن در معرض حادثه قرار بدن. اون فردی که فکر میکنه من خیلی حرفه‌ای هستم، این وسایل کار خودم رو میتونم به خودم تو جیبم آویزون بکنم، برم بالای داربست کار بکنم، نمیدونه که اگر خودش بیفته پایین یا اگر وسایلی که به صورت غیر ایمن به خودش نصب کرده یا همراه خودش آورده بیفتن پایین، رو سر کسی دیگه‌ای که در اونجا کار میکنه بیفته، میتونه حوادث بسیار دردناکی رو ایجاد بکنه.
در ادامه برنامه در خصوص چگونگی و اجبار رعایت مسائل ایمنی در محیط کار، به ویژه برای کارگرانی که در بخش داربست ساختمان کار میکنن، بیشتر صحبت خواهیم کرد. شنوندگان گرامی، اگر تمایل داشتید میتونید از طریق شماره پیامک 30102 با برنامه خودتون یعنی ساده مثل سلامت در ارتباط باشید. همچنان در خدمت رئیس اداری خدمات بهداشت حرفه‌ای و مشاغل خاص وزارت بهداشت آقای دکتر عزتیان هستیم و می‌خوایم در این قسمت از برنامه درباره الزامات رعایت مسائل ایمنی در ساختمان‌ها به هنگام ساخت و ساز صحبت کنیم، مسائلی که باید از طرف کارگرانی که در بخش داربست کار می‌کنن. آقای دکتر بفرمایید.
متشکرم. خب به نظر من اولین کار و مهمترین این کارها آموزشه. این فرد باید بدونه مسائل بهداشت کارش و البته ایمنی در کنارش در این فعالیتی که پیش گرفته چی هستن و اینکه آشنا بشه چه مخاطراتی میتونه ناشی از کار اینها باشه. خب بازم تکرار میکنم، اگه فرد بدونه اون وقت میدونه که روی هر داربستی نباید کار بکنه. الان شما میبینید به شیوه بسیار ناایمنی یه دونه تخته پاره میندازن روی دوتا میله که این تخته در اثر فعالیت این کارگر جنب و جوش این کار میلغزه و میفته پایین. پس اما این شرایط یک داربست صحیح نیستش. برای تمام اینها هم در مقررات ملی ساختمان مسائل بهداشت کارش و ایمنیش ثبت شده و دقیقاً اگر اون مقررات مورد توجه قرار بگیره، مهندس ناظر نظارت بکنه بر انجام کار ایمن، این حوادث رخ نمیده. پس به نظر من اولین اولویت با آموزشه، دوم که این کار به صورت صحیح انجام بپذیره. وقتی به طور صحیح انجام بپذیره یعنی که ما داربست های ایمن داشته باشیم، قرنیز مانندی که این پایین هست اون جایگاه کار محکم شده باشه و نهایتا بشه روی داربست ایمن کار بکنیم. حالا در گرما و سرما شرایط کاری فرق میکنه. در گرما زیر تابش آفتابه و این میتونه کارگر رو یا نیروی کار رو از حالت تعادل خارج بکنه. ساعتها زیر تابش آفتاب کار کردن این هنر نیست که فردی فکر بکنه من ساعتها میتونه. خیر، شما داری به سلامتی خودت آسیب میرسونی و هوشیاری تو و توانمندی تو، توانایی تو برای ادامه کار کاسته میشه. و یا وقتی فردی ساعتها در سرما داره روی اون بالا داربست کار میکنه، باز هم دستهای اون که در اثر سرما میتونه توانایی خودش انعطافش رو از دست داده باشه، شرایط رو آماده وقوع یک حادثه کرده. پس در گرما و سرما از همه مهمتر داشتن یک پرونده بهداشتی نشون میده که آیا این کارگر توانایی کار در ارتفاع رو داره یا نداره، از سلامتی لازم برخوردار هست یا خیر. به برخی از کارگرها اصولا مجاز نیستن که در ارتفاع کار بکنن به واسطه تاثیر که روی سلامتیشون وجود داره. گذشته از این گرد و غبار و یا حوادثی که به واسطه عدم بکارگیری مثلا دستکش و چکمه به هنگام کار وجود داره، میتونه شرایط رو برای بروز حادثه فراهم بکنه و کار در شرایط بدنی نامناسب، همون چیزی که ازش به عنوان ارگونومی اسبرده میشه، وضعیتیه که بر سر راه این گروه از کارگران وجود داره. با آموزش متوجه میشن که میبایست به چه ترتیبی ارگونومیک کار کنن.
بله، اول ایمنی بعد کار.
قطعا.
سپاسگزارم از حضورتون آقای دکتر.
متشکرم. منم برای شما و شنوندگان عزیز آرزوی موفقیت و سلامتی دارم.
شنوندگان گرامی، برنامه ساده مثل سلامت به پایان رسید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ساعت 9 صبح از پخش شبکه رادیوی سلامت تا ساعت 14 همراه شما هستیم.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.
مطالعه جدید متخصصان دانشگاه